بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از بحث‌های مهم مکاسب محرمه بحث تصویر و مجسمه سازی گذشت. من محضر شما یه موقعی میگفتم که یکی از علل انتخاب بحث ما مکاسب پرداختن به این مسئله بود که خب بالا به نظر قاصر خودمون به نقطه روشنی هم رسید و عملا دیدیم دلیلی بر تحریم هر نوع مجسمه حیوان یا انسان نداریم، فقط صورت تکریمش ما نتونستیم کنار بیان. ولذا بخوایم مثلا مجسمه در میادین و یادبودها ساخته بشه باید کار دیگه بشه، اما دیگه حالا یه حیوانی میخوان برای زیبایی، برای نمایش، برای فیلم، اینها خب مشکلی نداره. و اما تو حرف ت هنوز چند تا کسب داریم، اواخر سال هم هست انشاءالله اینا رو دیگه بتونیم سپری کنیم. در واقع عنوان 14 شماره رو داشته باشید که مکاسب عنوان 5، چون ایشون خیلی ها رو فاکتور گرفته بحث نکرده. تطفیف در حد 2-3 جلسه انشاءالله بیشتر بتونیم معطل این بحث نشیم. یکی از کسب‌های حرام تطفیف، اونجایی که قرآن می‌فرماید ویل لل متففین، تطفیف. البته بخس لا تبخس الناس اشیاءهم، بخس هم به مناسبت اینجا مطرح میشه. البته میدونید ما کارایی رو بحث میکنیم که کسب و پیشه باشه. تطفیف یعنی کم فروشی، کم فروشی. خب این چه مناسبت داره با مکاسب محرمه؟ اینو اگر بخوام درستش کنیم دوستان، باید به این شکل بگیم که یک نفر بشه مسئول ترازو. امروزه زیاد داریم بعضی مغازه ها که خیلی بزرگه، خب اصلا صاحب مغازه کس دیگه است، صاحب جنس کس دیگه است. یه نفرم گذاشتن اینجا که جنس رو بکشه بده به مشتری و ایشون به نفع فروشنده مثلا عمل میکنه، میوه رو که میکشه خب درست دقیق نمیکشه، کم میذاره و پولی هم میگیره ها. صاحب مغازه گفته شما اینجا باش، جنسا رو بده به مردم، شما وزن کن، حتی الامکان هم سعی کن که حق ما مراعات بشه. اونم میگه چشم، به چشم به قول خودشون. و خب به نفع بایه مثلا یا به نفع مشتری، گاهی مشتری جنس رو میخواد بده، همیشه که پول نقد نمیده مشتری، ایشون میشه کیال، وزان، وزانی که متففه. حالا چه بسا برای تطفیفش هم یه پولی بگیره، میگه برجی 300 حقوقت میدم، برجی 200 به خاطر تطفیفت میدم، برجی 500 بیا اینجا کار بکن. میگه چش. خب اینجوری که تصور کنیم دیگه اومدنش در مکاسب محرمه توجیه میشه. البته ما اینقدر دیگه بحثمون خاصیت مکاسبیشو از دست داده دیگه، عملا داریم بحثای مثلا این مجسمه سازی اینقدر ما بحث کردیم راجع به خودش، چی راجع به، چون اون بحثش روشنه دیگه. اگر مجسمه شد حرام، کس پولم که میگیره میسازه میشه حرام، اگر نقاشی کشیدن شد حرام اجرتش هم میشه اکل مال به باطل، اگر مجسمه و نقاشی شد حلال معاملش هم میشه جائز صحیح و پولش هم میشه حلال. این که ما بحث نمی کنیم چون معلومه دیگه. حالا این تکلیف هم همینه، تکلیف هم ما اصلش رو بحث کنیم، تکلیفن وضعن. حالا بعد اگر خواستید ربطش بدی به مکاسب محرمه، فقط همین اضافه کنید که اگر کسی بشه کارش این، کارش بشه تکلیف، خب قهرم پولی که میگیره در مقابل کار حرام داره میگیره، اکل مال به باطل. اگرم تکلیف نشد حرام، پولی که به ازایش میگیره حرام نخواهد بود و معاملش هم باطل نخواهد بود. ما اصلا دیگه خیلی ما رو درگیر بحث معامله نکنید. ببینید مرحوم شیخ در این پنج خطی که کلن راجع به تکلیف داره، سه تا مطلب رو ادعا میکنه، سه تا مطلب رو ادعا میکنه. اولا مدعی میشه که تکلیف به ما هوه حرامه، بالعدلت الاربعه، قرآن، سنت، اجماع و عقل به ادله چهارگانه میفرماید که تکلیف حرامه. این ادعای اولش. ادعای دومش اینه که بخس ولو معناش با تکلیف فرق میکنه، ولی حکمن با تکلیف یکیه. دوستان گوشه ذهن شیخ انصاری اینه که تکلیف در موزون میاد و مکیل، چیزایی که وزن میکنن میرن، وزنی فروخته میشه، خرید و فروش میشه، و چیزایی که با کیل خرید و فروش میشه. مثلا یه وسیله ساختن، پرش میکنن، خالی میکنن، میگن کیل دیگه، کیل. یا میگه این ظرف که پر بشه مثلا اینقدر، کیف. شاید مثلا مثل این فرض کنید نوشیدنی ها در کشور ما، اینا چیز دیگه، کیل دیگه، یه بطری مثلا تا این حد، بطری کوچکتر، بطری متوسط، بطری خانواده، مثلا کیل. این که کمی معطل میشم میخوام بفهمم مثلا کیل چیه مقابله وزن و بعد حالا عد و ذراع. ایشون میفرماید که تکلیف در مکیل و موزونه، چیزایی که با وزن فروخته میشه کمتر بده طرف، یا با کیل کمتر بده. باید ظرف رو پر کنه ها، ولی سرخالی تحویل میده که در نهایت مثلا به سود فرض کنید فروشنده تمام میشه. ولی بخس همون ناقص دادن، کم دادن، منتها در معدود و در آنچه که با ذراع اندازه گیری میشه. خب معدود که معلومه بعضی جا شمارشیه، به جای که مثلا 1000 تا بدید، طرف کنترل که نمیکنه مشتری، یه لحظه نگاهشون اون برمیفته مثلا میگه 920، یه دونه میندازه میگه 920 و بعدم ادامه میده دیگه، معدود. و یکی هم آنچه که با ذراع، مثلا با متر و ذراع. و قدیم ها که زمین ارزش نداشت، با پرتاب تیر تیر پرتاب میکرد، هر جا تیر میامد پایین این مقدار زمین رو مثلا میداد به فرض کنید پول اون زمان مثلا 100 تومن 50 تومن زرا، یا بایی با پا میت میکردن گام زرا دیگه، حالا ها سانتیمتر و میلیمتر رو نمیدونم همسال زالک، اما اون زمان اینطوری. خلاصه ایشون میگه آقا دو تا از اینها مال تدفیفه، مثل اینکه تقسیم حوزه میکنه ایشون، و دو تا مال بخشه، ولو خب حکمن همش همه دیگه همش حرامه. بعد از این قضیه دقت کنید، جناب شیخ این مسئله رو مطرح میکنه، میفرماید که اگر در معامله مثلین تدفیف صورت گرفت یا بخش، دیگه اینم بهتون بگم این چند روز ما هر چه تدفیف بگیم منظورمون بخشم هست، یه نخوام تکرار کنیم. بله دعوای سوم، بله دعوای سومش اینه که اگر در معامله متماثلین مثلین تدفیف صورت گرفت، بخش صورت گرفت، مشکل رواش چی میشه؟ از شما سوال کنم علما چرا ایشون بحث متماثلین رو مطرح میکنه؟ چون در غیر متماثلین میدونید مشکل روا پیش نمیاد. یک کسی به جای اینکه 10 کیلو هندوانه بده 1000 تومان بگیره کلا سر مشتری بذاره، 9 کیلو هندوانه بده 1000 تومان بگیره، این باطل است، اشکال داره، حرام است، ولی مشکل ربا، حالا اینکه میگم باطل فرق میکنه، ولی دیگه مشکل ربا پیش نمیاد. ولی نه اینکه در مثلین، جسارت نمی کنم بلدید اینا رو، در مثلین گندم و گندم، گاهی کشاورزها مثلا گندم کش داره، اون یکی گندم خوردن داره، میخوان عوض کنن، برنج و برنج، طلا و طلا، این خانمایی که میرن تو مغازه ها مثلا میخواد طلا داره، خسته شده، کهنه شده، شکسته، میخواد بره با طلا عوض کنه. میدونید که از نظر فقه اسلام در معامله مثل به مثل نباید اضافه وزنی باشه، ولو جنس ها با هم فرق کنه، البته در معدود اشکال نداره، در معدود، ولی در مکیل و موزون اشکال داره، در مکیل و موزون باید برابر باشه. نمیشه برنج مثلا درجه 1 رو 5 کیلو داد 10 کیلو برنج درجه 2 گرفت. اگر کسی بخواد این کار بکنه به ناچار باید دو تا معامله بکنه. یا مثلا خانمی که طلا میبره برای طلا فروش نمیتونه بگه این طلاها رو بردار مثلا نیم مثقال کمتر به ازا، بله میتونه بگه این طلاها ببین چقدر هست، میکشه میگه مثلا این طلاها میشه 200,000 تومان، میگه خب حالا به جاش طلا برمیدارم مثلا، مثلا یه کمی تخفیف بهم بده یا یه کمی گرونتر بردار که میخوام طلا بردارم، دو تا معامله. ولی یک معامله اگر باشه میدونید بحث ربا پیش میاد و اشکال هم داره. اینکه بعضی از آقایان هی با ربا ور میرن که آقا ربا نمیدونم به خاطر بعضی مناطات حرام شده، در ربای قرضی میشه دفاع کرد ولی در ربای معاملی نمیشه دفاع کرد. واقعا ما تعبد میفهمیم بیشتر تا بگیم، چون نه توجیه اقتصادی داره نه توجیه فرهنگی سیاسی داره. حالا مرحوم آقای مطهری یه جا داره که اگر ما ربای معاملی رو شارع اجازه میداد دروازه ای میشد برای ربای قرضی. این خب حالا این من که نفهمیدم، نه اون وقتش نه الانش، دروازه ما نداریم که، ما نه در داریم نه دروازه داریم، مثلا این چی یعنی چی آخر این چه حرفیه؟ این که راحت بگو آقا تعبد دیگه. اون اصل مطلبم که ما صاف کردیم که احکام گاهی تابع مصلحت در نفس جعله، این مبانی وقتی صاف بشه راحت میشه جواب بده. اون مبانی ساق نیست، اون وقت اینجاها میخوام یه جوری مثلا توجیه کنیم. به هر حال ببینید این بحث تطفیف چون بحث ربا پیش میاره، و طرف 10 کیلو گندم داده، اون برم میخواد 10 کیلو گندم بگیره. حالا البته باز هی اینجا نگید که این چه انگیزه ایست. خب اگه این کار میخوان بکنن، گندم هم چه هزاران انگیزه میتونه باشه. گاهی وقتا انسان میخواد جنس اینجا بفروشه، فلانجا تحویل بگیره، در یه شهر دیگه تحویل بگیره، انگیزه های زیادی میتونه داشته باشه. معامله مثلین با همدیگه انگیزه زیاد میتونه داشته باشه. ببینید اگر تطفیف صورت بگیره، خب مشکل ربا پیش میاد. طرف 10 کیلو گندم داد، در مقابل 10 کیلو بگیره، مشتری بیچاره اهل تطفیف نیست، لذا 10 کیلو داده، ولی بایه چیکار کرده؟ 9 کیلو داده. یا به عکسش، بایه 10 کیلو داده، مشتری 9 کیلو. این که هی میگم به عکسش نگید، خب این که معلومه. عبارت شیخ یه جوریست که تطفیف رو میبره تو جانب بایه، میگه فی و تففو لل بایه، با این که میدونید هیچ خصوصیت نداره. تطفیف ممکنه به نفع بایه باشه، ممکنه به نفع مشتری باشه. آقا اینجا بحث ربا پیش میاد. بحث ربا که پیش میاد، بحث فساد معامله پیش میاد. حالا متوجه شدید چرا ایشون این بحث رو در اینجا میاره؟ چون ما داریم مکاسب باطل رو میخونیم، مکاسب حرام و باطل. میخوام بگیم اگر تکلیف باشه حرامه، تکلیفه. اگر در همجنس باشه، مشکل ربا هم گاهی پیدا میکنه، در نتیجه باطل هم میشه، فاسد هم میشه. خیلی قشنگ تنظیم کرده انصافا شیخ. اول بحث تکلیفی رو مطرح کرده، بعدم یه مفهوم شناسی کرده، مفهوم شناسی تطفیف و بغض، بعد اومده ادعای سوم که عمده ادعاش هم همینه، یعنی 5 خط 4 خطش 3.5 خط مال همین ادعای سومه، که اگر تطفیف صورت گرفت ربا پیش میاد یا نه، باطل یا نه. نمیدونم دوستان پیش مطالعه کردید یا نه، اگر نکرده باشید میتونید خودتون رو امتحان کنید. حالا من از شما سوال میکنم، اگر یک کلاهبرداری در معامله همجنس تطفیف کرد و کلا سر مشتری گذاشت، حالا ما همینطور که شیخ گفته اول بایه رو فرض بکنیم کلاهبردار، مشتری هم فرض میکنیم کلا سرش رفته، آیا معامله شون باطل یا نه؟ همین مثال هم که زدین دوستان عوض نکنید که هی تکثیر مثال نشه. 10 کیلو گندم داده، 10 کیلو گندم، مشتری 10 کیلو گندم میخواسته در مقابل 10 کیلو، ولی بایه کلا سرش گذاشته 9 کیلو داده، 9 کیلو گندم داده و 10 کیلو گرفته، این معامله رباست، باطل؟ باطل نیست. اصلا ربا هست یا نه؟ خب دوستان شما چی میگید؟ گفتم اگر مطالعه نشده ها، بله اگر معاتاد باشه و به صیغه باشه فرق نمی کنه، معاتاد باشه یا به صیغه باشه. میدونید مکاسب رو وقتی آدم میخونه از اول، مکاسب شیخ رو میگم، از اول فرض میکنن اینا چی؟ بیعه به صیغه. گوش میکنید؟ یعنی از اول پیش فرض مکاسب اینه که دو نفر که میخوان با صیغه معامله کنن. به وقت میدونید خیلی فرق داره. وقتی بخوان با صیغه معامله کنن، جا به جایی کالا جزء بی نیست، جا به جایی کالا خارج از بی هست. از نظر اسلام میدونه که ممکنه چیزی فروخته بشه هیچی هم جا به جا نشه، نه با یه جنس رو تحویل مشتری بده، نه مشتری سمن رو تحویل بایه بده، هیچی. تا آخرم این مبی مال مشتری هست، سمن مال بایه، اما دست هم دیگه ممکنه تا ده نسل هم جا به جا نشه. اینا دقت داشته باشین دوستان، بیعه به صیغه این طوریه. یکی از دوستان چند وقت پیش بحثی داشت راجع به این معاملات اسکناس که دیدم افقم همین هفته پیش چاپ کرده بود، من یکی از ناقدها بودم. این در بخشی از این کلمات دوستمون همین اشتباه صورت گرفته بود که اصلا بی رو جابجایی کالا فرض کرده بود، در حالی که میدونید در اسلام بی فقط جابجایی کالا، اصلا قوام جابجایی کالا نیست. اگر بی با قرارداد باشه، حالا بگید صیغه بگید قرارداد، اصلا جابجایی کالا نمیخواد. اینو گفتم که توجه داشته باشید تو بحث معاملی، خیلی از اون مشکلاتی که ما میگیم مال وقتی است که بخواد جابجایی کالا باشه و الا به خود صیغه باشه این نداره. اینو بهتون میگم پیش فرض مکاسب، از اول مکاسب تا آخر مکاسب، بیع با قرارداد با صیغه. معاتات هم اشاره میکنه دیدید، ولی معاتاتو میذاره کنار. ولذا بحثایی هم که میکنه با فضای همین صیغه و پیش فرض قرارداده. منتها خیلی از احکامی که میگه به درد معاتات هم بفرمایید میخوره. مثلا بحث خیارات، و اگر معامل معاتاتی هم باشه خیلی از خیارات میاد، بحث خیارات. یا بحثایی مثلا شرائط متعاقدین که باید اونجا بگیم شرائط مثلا متعاطیین، حتی نه همش، ولی خب بعضیش هم نمیاد. اگر کسی بخواد مکاسب رو درست بفهمه باید با این پیشفرض بره جلو، حالا هر جا خواست تذکر بده، مثل کاری که ما کردیم الان براتون تذکر میدیم. ببینید دوستان، مرحوم شیخ، حالا ببینیم شیخ چه کار میکنه تا بعد تصمیم محضر دوستان. ببینید ایشون میفرماید که اگر در یک همچون صحنه، منظورم از صحنه یعنی معامله مثلین که یک طرف تطفیف کرده، یک طرف کم داده، بیعم چه بیعی فرض کنید؟ بیع به صیغه با این پیش‌فرض بیاد جلو. ایشون میگه آقا در اینجا سه صورت داره. دوستان محضرتون میگم این موارد به درد جاهای دیگه هم میخوره، اختصاص به تطفیف نداره. تمام جاهایی که یه جوری خلاصه تو معامله جنس اصلی به مشتری داده نمیشه یا ثمن اصلی به بایه داده نمیشه، این بحث میاد. میخوام اینو بگم که این بحث رو عام تلقی کنید، طبیعتاً ارزش هم بیشتر داره، بیشتر هم دقت میکنید. ببینید ایشون میفرماید که صورت اول اینه که معاوضه روی مثمن کلی بوده. حال من تو مثمن مثال میزنم، شما دلتون میخواد تو ثمن پیاده کنید. معامله روی مثمن کلی بوده و این بایع متقلب، دور از شأن شما، این بایع متقلب موقع دادن مبیع به حق وفا نکرده، کمتر داره. مثلا فرض کنید مغازه ایست که پاکت های شیر داره، مثلا پاکت 1 کیلویی، 2 کیلویی، 3 کیلویی، 4 کیلویی، 10 کیلویی، 9 کیلویی، همه رقم پاکت داره، پاکت های شیر داره. خب مشتری مراجعه میکنه آقا یک پاکت شیر 1 کیلویی بده، یه پاکت شیر 1 کیلویی بگیر. انگیزم داره، میگه الان به من بده عوضش من شب اونجا برات میارم. انگیزه هست که آدم این کارو بکنه، نگیدین چه کار لغویه. خب بعدن میخواد تحویل بده، تو یه شهر دیگه میخواد تحویل بده، ولی انگیزه میتونه تصور بشه. ایشونم میگه خب باشه، یک پاکت شیر یک کیلویی کلی میفروشه به مشتری. حالا کلی در معین بگید، اگر بین 10 تا پاکت باشه کلی، لا در معین اگر کلی کلی دیگه. بعد به جای این که مثلا پاکت یک کیلویی برداره به مشتری بده، پاکت نیم کیلویی برمیداره به مشتری میده، تکلیف کم میده بهش. این بیچارم اعتماد میکنه، حواسش نیست، برمیداره میره. شبم میخواد چکار کنه؟ یه پاکت یک کیلویی بگیره. یعنی در واقع ایشون، ببینید اینجا ربا پیش میاد یا نمیاد، اینجا ربا پیش میاد یا نمیاد، اصلا ربا نیست. ایشون یه پاکت یک کیلویی داد، یه پاکت یک کیلویی کلی فروخت، ذمه‌شم مشغول شد، گردنشو گرفت یه پاکت یک کیلویی بگیره. من تا مشتری درست داد، این آقا متقلب نصفه داد، اصلا ربطی نداره. یعنی سمن که این نیست، مسمن که این نیست، سمن کلی مسمن کلی. اینا دوستان توجه داشته باشید. ولذا مثلا کسی میره توی مغازه کتاب میخره، بعد ناقص در میاد، میره کتابو پس میده، یه کتاب سالم بر میداره. این بس خیار عیب نیستا که بگه آقا به چه مجوزی میخوای اینو پس بدی؟ بگه میخوام از خیار عیب استفاده کنم. گوش میکنید؟ اصلا بس خیار عیب نیست، بس اینه که مسمن چی بوده؟ کلی بوده. ولذا اگر فروشنده بگه آقا، یعنی این آقا بگه من همین کتاب معیوب برمیدارم ولی باید عرششو بدی، بایه چی میتونه بگه؟ بایه میتونه بگه من اصلا به تو عرش نمیدم، اصلا خیار عیب نیست، من اشتباه کردم، کتاب پاره به شما دادم، کتاب ناقص دادم، بذار یه کتاب سالم بردار برو، چون سمن کل مسمن کلیه. معلوم شد؟ اینو دقت داشته باشه. اگر سمن مسمن کلی باشه، این چی که داده میشه، این سمن نیست، این مسمن نیست، لذا ربا پیش نمیاد. خب این که بحثی نداره، این نرخ روشن قضیه است. صورت دوم، حالا هی ظریفش میکنه ها، صورت دوم دوستان اینه که مبی معین در خارج که بهش اشاره میشه، جزئی خارجی، منتها بین بایع و مشتری قرار بر این بوده که این مبی مثلا یک کیلوه، در حالی که این مبی، حالا همون مثال ما، نیم کیلوه. مبی معین جزئی، ولی خب به اعتقاد این که یک کیلو، در حالی که واقعا نیم کیلوه، بایع میدونه مشتری نمیدونه، و بعدم معامله واقع میشه. اینجا دوستان بگیم صحیحه، بگیم باطله، چی بگیم؟ بله، مرحوم شیخ میفرماید اینجا معامله باطل، معلومه که باطله، برای این که مبی کلی که نبود، مبی کلی نبود، مبی هازا بود. گفت این پاکت شیر که این پاکت رو به تو میفروشم، این پاکت رو به تو میفروشم، البته وانمود کرد یک کیلوه، اون منده خودم فکر کرد یک کیلوه، ولذا گفتم بسیار خوب، منم برای شب یه پاکت یک کیلوی میارم به اعتقاد انه یک کیلو. ولی از اول تا آخر مبی همین بود، مبی جزئی بود. اگرم گفت یک کیلو، این یک کیلو وصفش بود، نه جزء غیب. بله، اعتقادش این بود، ولی مبی جزئی بود. اتفاقا خیلی وقتا همینطور میشه، جنس خاصی معامله رو جنس خاصی بسته میشه، مشتری فکر میکنه اینجوره، بایم میدونه اینجوری نیست. مشتری فکر میکنه سالمه، بایه فکر میکنه نیست. خب اینجا دوستان چون مشکل ربا داریم، ربا پیش میاد دیگه. مبی هم که کلی نیست بگیم اینو بذاره یکی دیگه برداره. همین که بگید اینو بذاره یکی دیگه برداره، اون دیگه معامله آخه اینا رو میگن این وقت روزه میخواه اینو بذاره یکی دیگه برداره، این که دیگه اون معامله نشد که، اون باید دوباره از نو قرارداد ببندن، صیغه بخونن، صیغه بخونن. لذا این معامله باطله. فقط اینجا دوستان یه لحظه بایستید، اینجا یه چیزی که هست اینه که چرا نسبت به مقدار موجود صحیح نباشه. نسبت به مقدار موجود یعنی چه؟ یعنی نیم کیلو برنج، نیم کیلو شیر، نسبت به نیم کیلو درست باشه. ولذا آقای مشتری شب که میخواد شیر بیاره چقدر شیر بیاره؟ نیم کیلو شیر بیاره، بده تحویل بایه. آخه ببینید اینجا همین تبعیض در مبی که نیست. اگر تبعیض در مبی باشه توجه میکنید میشه. مثلا فرض کنید یه نفر دو تا گوسفند به یه نفر میده 200,000 تومان، بعد معلوم میشه یکی از گوسفندا دزدیه، میگن بیع ما یملک و ما لا یملک. یا مثلا یه شیشه شراب با یه شیشه نوشابه، ماء الشعیر حرام با ماء الشعیر اسلامی به قول اونا میفروشه به 2,000 تومان، هر شیشه 1,000 تومان. خب ماء الشعیر غیر اسلامیش نجس حرام، اون یکی. اینجا میگن بیع ما یملک با بیع ما لا یملک. آخر اونجاها این تبعیض رو میگن، خب چرا اینجا این تبعیض رو نگیم؟ خب شیخ ظاهرا معتقد نیست دیگه، اصلا اشاره هم نمی کنه، حداقل بگه ما قبول نداریم، اصلا هیچ، میگه اینجا بی باطله. حتما دوستان تو ذهنش بوده که اینجا تقسیم که نیست که، دوتا گوسفند که نیست، دوتا ظرف نوشابه که نیست، بله اینجا یه پاکت شیره. بله اگر مثلا فرض کن دوتا پاکت شیر بود، یکی شیر فاسد بود که ارزش نداره، یکی شیر سالم بود، بعد معلوم میشد میتونستیم میگیم نسبت به شیر سالم بی صحیحه، نسبت به شیر فاسد بی فاسده. اما اینا اینجور تبعیض نمی کنه. من دوستان میگم یکی از بحثای پیچیده فقه همین تبعیض در صحت و بطلانه. گوش میکنید اینا دیگه میره در بی، یه مکاسب محرمه ربطی نداره، ولی بحث دقیقی است. اگر انشاءالله یه زمانی خارج بی و دیدید به این مسئله رسیدید، همش هم مثل اینا نیست که من براتون مثال زدم به این راحتی و رندی. یا مثلا معمولا آدم در مثال بی درد سر میزنه، ولی وقتی درگیر میشه کار قضایی، پرونده که میاد، بید آقا مثال پیچیده پیدا میشه، به خصوص در معاملات جهانی، معاملات کلان که دیگه واقعا به هم میریزه، چه کار بکنه؟ قائل به بطلان بشه؟ قائل به تبعیض در صحت و بطلان بشه؟ خیلی واقعا جای کار داره. هر مسئله ای آدم وارد میشه میدونه کار هنوز خیلی میتونه. بگذرم، اینم دوستان صورت دوم. صورت سوم، خب یه چیزی باید فرض کنیم بین این دوتا، اونم نه فرض نیشخولی ها، نه شیخ انصاری خیلی وقت داشته که اینقدر بخواد فرض نیشخولی، نه ما، ولی خب واقعیت هایی که باید در خارج هم باشه. نگاه دست من بکنید ببینید، اونجایی که مبی کلی باشه، گفتم کلی محض یا کلی در معین، خب اون که هیچ مشکل نداره، بی صحیحه. اونجایی که جزئی باشه، به تمام معنا جزئی، حال ولو مشتری فکر میکرد مثلا اینقدر هست، واقعش اینقدر نبود. حالا دوستان بین کلی محض و چی؟ و جزئی محض، ببینید چه رابط منطقی اینا با هم داره. صورت سوم درست میشه. اونجایی که ببینید بی واقع شده بر جزئی خارجی، اما مقیدن به انه کذا، گویا نه جزئی خاصه که اینو بخواد، نه کلیه. فکر میکند این پاکت شیر یک کیلوه، میگه این پاکت که یک کیلو هست از خریدم، به یک پاکت شیر که یک کیلو هست شب به تحویل میدم. یعنی درست اشاره میکنه به هازا، یعنی جزئیش میکنه، اما بلا فاصله چی میاره؟ یه صفت دراش میاره. اصطلاحا دوستان اینجا میگن ناسازگاری بین عنوان و معنون، بین عنوان و مشارون الی. عنوان یک کیلوه، معنون چقدر هست؟ نیم کیلو. خب اینجا چکار کنیم آقایون؟ اینجا بگیم که ربا پیش میاد و این چون نیم کیلوه، یعنی غلبه بدیم جانب معنون رو، جانب مشارون الی رو غلبه بدیم و بگیم اینجا نیم کیلو داده، شب میخواد یک کیلو شیر بگیره، پس باطله. یا عنوان رو، یا عنوان رو مقدم کنیم، بگیم که مهم عنوانه نه معنون. خب اگر مهم عنوان شد چی میشه علما؟ بله؟ اگر بگیم معیار معنونه، بله؟ و اون فرد به اصطلاح چیه؟ فرد خارجیه، چی میشه اینجا؟ این باید بگیم باطل. یا نه اصلا عنوان رو ما ترجیح بدیم، یا اصلا بیان تفصیل بدیم، تفصیل بدیم، یعنی مبانی جای دیگر رو بیاریم اینجا و پیاده کنیم. مرحوم شیخ دوستان قصدی که داره، اگر بخواد عبارت رو از خود عبارت بد نیست چون راحت تر میتونیم بیریم صفحه 464 دیگه، بله. ببینید صورت سوم رو با هم میخونیم، 464 دیگه، آخر صفحه، هنوز اون صفحه هستیم. ولو جرت علیه، اون لو آخر، ولو جرت علیه، اگر جاری بشه بر معین خارجی معامله، مبی معین خارجیه، منتها مقیدن معنونن الا انهو بذالک الوزن، بگه این شیر که میبینی دست میذاره رو پاکت شیر که یک کیلو هست به تو میرم، شب شما یک کیلو شیر به من بده، به جعل ذالک عنوانن للعوض، این یک کیلو رو عنوان عوض قرار میده، میگه هازا که یک کیلو است، اما فحصل الاختلاف بین العنوان والمشار الی، اختلاف پیدا میشه. ایشون میگه لم یبعد صحه، بعید نیست بگیم صحیحه. یعنی چه بعید نیست بگیم صحیحه؟ صحیحه و صحیحه و همینو برداره بره، معامله صحیحه، نیم کیلو دیگه بیاره شیر بده، یا نه اصلا این صحت، صحت مبعض مراده، یعنی لم یبعد صحت به نسبت به شیر موجود که چقدر هست؟ نیم کیلو. این صحت، صحت مطلقه یا صحت مبعضه؟ خب ادامهش هم دقتون وقت گذشته، تا فردا روش تعمل کنین، میخواستم امروز فقط خیس بخوره. و یمکن ابتناعه، ممکنم هست نگیم لم یبعد صحه، نگیم هم باطله، بگیم آیا لشترات المقدار مع تخلفه قسطا من العوض ام لا، فعل الاول یسح دون الثانی. خب دوستان اینجا دو تا سواله، امتحان شورا بدید ببینید این سوالا رسو میکنه که این اولا این عبارت یعنی چه، این نیم خط مبتنیش کنین بر اون یعنی چه هستن، ثانیا چه رفتی داره که علل اول یسح علل ثانی لا یسح، ثالثا این یسح یسح مبعض یا یسح مطلقه. اینا رو دوستان شب نگاه به نوشته نکنید، شب خودتون بالاخره مکاسب خوندید تا فردا انشاءالله.